نیازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. اجازه بدید که اشاره بکنم به گفتگوی هفته گذشته و بعد از پیام ها دنباله اون رو در خدمتون داشته باشم. به این نکته اشاره کردم که نوزاد انسانی در یک سال اول از تولد تا یک سالگی با حس زندگی میکنه. همه جهان برای او در همون لایه پایینی مغزش که پایه مغز هست در حقیقت حرکت میکنه و به موضوعهای مادی فیزیکی مثل فرض کنید شیر خوردنش و یا شستشوش یا خوابش که همه جنبه فیزیکی و مادی دارن توجه و تاکید بسیار داره. از یه سنی هم کمی بازی میکنه، ولی همچنان این بازیها جنبه کاملا فیزیکی داره، به طوری که حتی با دستای خودش یا با پای خودش بازی میکنه یا هر چیزی که دور برش پیدا بشه و ضمناً چون در مرحله حسی حرکتی هست، هر چیز رو احتمالاً میخواد حس کنه و حتی دهانش که از همه حساس تره به دهانش بره و بعدم چون باید عملی روش انجام بده میتونه اون رو پرتاب کنه. نتیجتاً کودک انسانی در یه سال اول با حسش زندگی میکنه. بین یک تا هفت سالگی دو عامل دیگه پیدا میشن، یکی هوش اینتلیجنس که پی بردن به روابط سطحی و گذرای اشیاست و با خبر شدن از روابطی که در جهان وجود داره و دیگر تخیل و تصورش، ویژوالیزیشن و ایمیجینیشنی که در کاره. بنابراین بین یک تا هفت سالگی واقعا قسمت لیمبیک سیستم مغز به صورت جدی به کار خواهد افتاد و از اون طریق فرد هم با احساسات و عواطف و هیجانات و هم با تخیل و تصور خودش زندگی میکنه. این احساسات و عواطف و هیجانات شامل مواردی میشه که نام بیماری داره، مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل احساس شرم و خجالت، و جنبه‌های مثبت میتونه داشته باشه، مثل شادی، مثل لذت بردن از آنچه که دور برشون هست، خوش آمدن، دوست داشتن، علاقه مند شدن. بنابراین احساسات و عواطف و هیجانات هم از این که مثبت یا منفی، خوب یا بد باشن، در این دوران شکل و فرم میگیره و تقریبا بیش از شاید 90% احساسات و عواطف ما در همون 7 سال اول است که در ذهن و زندگی ما جای خودش رو کاملا پیدا میکنه. ضمناً به خاطر این حس و هوش و تخیل ما احساسات و عواطف و هیجانات رو راه میاندازیم و از جانب دیگه باورها و اعتقادات و جانبینی و فلسفه‌مون رو. پس بنابراین وقتی که کودکی به 7 سالگی میرسه با حس و هوش و تخیلش اولا در همون چارچوب عمل میکنه، دوم احساسات و عواطف و هیجانات feeling and emotion و باورها و اعتقادات، فلسفه، جهانبینی، هر چه که در او حتی در 70 سالگی او میبینید همچنان تحت تأثیر اون 7 سال اولی. در گذشته این کودک به جوانی میرسیده که 18 ساله بوده، از 18 ساله میبسا به 80 ساله و 100 ساله میرسیده و همچنان با حس و هوش و تخیلش همون احساسات و عواطف و هیجان و همون باورها رو فقط با تغییر اندک و مختصری که به تجربیاتش و حوادث و اتفاقات دوربرش مرتبط بوده و شامل اصل مرور زمان می شده رو در حال تغییر و دگرگون می کرده، ولی تفاوت چندانی پیدا نمی کرده و بنابراین واقعا انسان 70 ساله دیروز همون انسان 7 ساله بوده که بسا 9 بار دیگه به نوعی کم و بیش شبیه و مانند گذشته تکرار کرده و یا اجرا کرده. این انسان دیروز و به همین جد است که با حافظه کار داره، با سنت کار داره، با گذشته کار داره، با تاریخ کار داره، با قصه کار داره، با اساطیر و افسانه ها کار داره، موجودات خیالی هن. همچنان سیمرغ برای خودش جایی داره، دیو سفید و دیو سیاه در اونجا هست که تنوره میکشه میره، قلعه سنگبارانی و موجودات عجیب و غریبی که به هر حال ناشی از تخیل و تصور دوران کودکی است، همچنان برای او مهمند و جایگاه ویژه‌ای رو پیدا میکنه. اما از حدود 2300 سال گذشته به صورت آشکار یک قسمتی که در وجود من و شما فعال نبوده به کار میفته و اون قسمت عقل، rational mind thinking و reasoning هست که تقریبا خاموش بوده و اگر هم در افرادی روش پیدا کرده فقط در زمینه‌های محدود و معینی بوده و این عقل یا rational mind thinking یا reasoning که کاملا به گونه دیگری حرکت میکنه. اولا اونها خود به خود کار نمیکنند و تولید نمیشن، مانند هوش نیستن که خودشون به وجود آمده باشن، رشد کنن و تحت تاثیر محیط باشن، ولی به هر حال مسیر عادی خودشون مثل رشد بدنی ما تعقیب میکنه، بلکه اول باید به وجود بیان. و به همجاست که به نظر من از 10,000 نفر آدم در طول تاریخ واقعا شاید یک نفرم عقل سالم و کاملی نداشته و در نتیجه عقل ابتدا باید به وجود بیاد و بعدن باید رشد بکنه و بعدن تازه هنوز باید آدم بخواد ازش استفاده کنه یا نکنه، مثل اتومبیلی که داره ممکنه سوارش بشه یا نشه. و باز به همین جهت است که انسان عاقل هم همچنان میتونه از عقلش استفاده نکنه، اونم که عقل نداره، که نداره از چیزی و به خاطر اینکه چیزی نداره ازش استفاده هم نمیتونه بکنه. حالا در اینجا موضوع مسئله‌ای که مطرح است این است که عقل اولا خودش با خودش آگاهی و دانایی داره. آدم عاقل یه چیزایی میبینه مانند کسی که چشم داره و بقیه ندارن. دوم که به روابط پنهان اشیا پی میبره. سوم که به قوانین پنهان جهان پی میبره و از این طریقه که میتونه راه رو از چاه تشخیص بده و میتونه راه بسازه، اتومبیلش رو بسازه، هواپیما رو بسازه، قطار رو بسازه، هر کار دیگری بکنه. این از پی بردن به روابط اشیا و پی بردن به قوانین جهان. در این حال توانایی رو داره که ترازو و میزانی داشته باشه که موضوع رو اندازه‌گیری کنه. از جانب دیگه ناچار به جهت دقتی که مورد احتیاج هست مفاهیم کلی جنرال کانسپت رو تعریف کنه و بر اساس اون تعریف قدم به قدم پیش بره. ضمناً توانایی تجرید و انتظار رو داره، یعنی میتونه درباره موضوعی سخن بگه و افکار عقاید داشته باشه که جنبه محسوس و ملموس رو ندارن و بتونه با همدیگه در این زمینه ارتباط برقرار کنه و همدیگه رو بفهمند و درک کنن. و بالاخره عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت در مفهوم انسانی که من و شما میشناسیم، نه در مفهوم لحظه و ذره فیزیک کوانتومی، نه در چارچوب دوربر من که من برای نوشتن باید قلمی بردارم، قلمی داشت باشم، کاغذ داشت باشم بنویسم. حالا نوشته هرچی هست، قلم هرچی هست، کاغذ هرچی هست، مطلبی که می نویسم چه هست، اینا بحثایی است که در مفهوم روابط عادی من و شما اهمیتی نداره. اون بحث این است که کسی بگه چرا به نظر من جهان ثابت میاد در حالی که با سرعت داره حرکت میمونه، چرا همه چیز ثابته در حالی که داره با سرعتی حیرت انگیز الکترون ها به دور هسته میچرخند و میگردند. ولی ما در جهان محسوس و ملموس مادی دوربر خودمون با همین حواسی که داریم جهان رو اینگونه میبینیم که این رنگ قرمز و اون سبزه. حالا رنگی در جهان هست یا نیست، سبزی در جهان هست یا نیست، چشم من چه میکنه، اون شی چه هست، اصلا این چیزا در واقع چه هست، یه موجود دیگه اون رو چگونه میبینه، اونا بحثایی است که یه جای دیگه داره و هیچ ارتباطی به گفتگوی من و شما در حد و سطحی که قراره بدونیم چه خبر است و چگونه زندگی کنیم و نمیریم و لذت ببریم و آسیب نزنیم و نکشیم، به هر حال احتیاج به این است. احتیاج به این نیست که رنگ رنگ است یا نیست، آسمان آبی است یا نیست، اونا بحثایی نیست که در اینجا جایی داشته باشه. به هر حال روزی که آدم عقل داشته باشه، حسنش در این است که از این عقل به دلیل مشخصاتش با نگاه به واقعیت علم به وجود میاد، یعنی همون نگاه به روابط پنهان اشیا و اون رو منظم و مدون کردن، چیزی به اسم ساینس یا علم ظاهر میشه. پس بنابراین من و شما و یا عقلا و یا عقل در طول تاریخ به واقعیات آنچه هست در چارچوب اندازه‌گیری های انسانی نگاه کرده و از اونها تونسته به علم برسه، علم رو مورد استفاده قرار داده، بنابراین ازش فرض کنین تلویزیون ساخته که میشه تصویری رو در سراسر جهان فرستاد و آدم‌ها با ابزار مشخصی اون رو ببینن. یعنی یه پدیده حیرت انگیز عجیب و غریب از این شناخت به دست میاد. و ضمن این عقل تنها قسمت آزاد وجود من شماست و به خاطر اینکه این آزادی رو داره برای که بر اساس اصل اویدنس کار میکنه، نه بر اساس آنچه که راه ظاهرن رابطه علت و معلولی است که در حقیقت تعمیم اصل این همانیست، آزاده. و به در این که آزاده موضوع اخلاق مطرح میشه، یعنی چیزی که مسئله مصلحت و منفعت نیست بلکه واقعیت و حقیقته. و بنابراین انسان در این زمینه به دلیل آزادی موضوع مورالیتی یا اخلاق برش مطرح میشه و به خاطر این جنبه است که مسئله مسئولیت سرکلش پیدا خواهد شد. بنابراین ما موجوداتی هستیم، از یه طرف اخلاقی، از یه طرف مسئول، به خاطر اینکه آزادیم. البته در همه حوزه ها همه زمینه آزاد نیستیم، آزادی ما بسیار بسیار محدوده، در یه زمینه‌های مشخصیه، ولی به هر حال تنها موجودی هستیم که آزادیم. حالا با توجه به این فرض اگر میپذیریم، اگر نه که اون یه بحث‌های دیگری است که باید درباره همه چیز بکنیم، با این فرض ما قرار هست و انسان امروز قرار است که بره سراغ احساسات، عواطف و هیجاناتی که بعد از علم و عقل و واقعیت و آزادی و مسئولیت و اخلاقه، نه اون احساسات و عواطف و هیجاناتی که مال 7 سال اولی که در جهه سوش و تخیلی. و ضمناً باید باورها و اعتقادات خودش رو با توجه به این علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت بنیان بگذاره، نه بر اساس اون چیزی که در 3-4 سالگی دور و برش پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگش یا معلم کودکستانش یا مهد کودکش چه چیزایی به او گفته. حالا یه موجودی است آزاد و مستقل که باید با وجود اینکه تحت تاثیر گذشته است بتونه باورها و اعتقادات خودش رو به نوعی مناسب تنظیم کنه. تقریبا گفتگوی ما در هفته گذشته به اینجا رسید. اجازه بدید که چند پیام رو بشنویم و من سخنم رو ادامه بدم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودم رو میخورم.
بهبه، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف سادرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کترک توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراه از اول تا آخرش.
License number 01329272. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن به اینجا رسید که انسان به خاطر داشتن rational mind thinking و reasoning یا عقل، ظرفیت و توان اینو پیدا میکنه که خودش رو به آزادی برسونه و به خاطر این آزادی اصول اخلاقی رو که بایدهای انسانی هستن رو بپذیره و مسئولیت خودش رو در این باره متناسب قبول کنه. همچنین به این نکته اشاره کردم که از اونجایی که احساسات و عواطف و هیجانات ما، خوب و بد، غم ما، شادی ما، خشم ما، همکاری و محبت ما، هر چی که میخواید نامش رو به عنوان احساسات و عواطف و هیجانات، feeling and emotion، طی تولد تا 7 سالگی به وسیله رشد حس و هوش و تخیل به وجود میاد و به همجاست که من و شما به عنوان یک کودک از یه چیزایی میترسیم، از یه چیزایی خجالت میکشیم، احساس بد و گناه میکنیم، لذت خاصی از یه چیزی میبریم که بعداً متوجه میشیم چقدر کم اهمیت، گریه میکنیم، میخندیم یا هر چیزی از این قبیل. به هر حال تحت تاثیر حس و هوش و تخیل انسان تا 7 سالگی به اینجا میرسه و در طول تاریخ به 70 سالگی. اما در دنیای امروز به خاطر آمدن عقل و نگاه عقل به واقعیت و علم و به هر حال هر اندازم که دور از اون باشیم تحت تأثیر دیگران و آنچه که در اختیار و ارتباط ما با اون هست، من و شما قرار هست که احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو دگرگون کنیم و از یه طرف مناسب با حال و شرایط و امروزمون کنیم و از جانب دیگه خودمون از قید و بند و زندان تولد تا 7 سالگی مربوط به احساسات و عواطف و هیجانات بیرون بیاریم. به همین جد است که امروز تمام بیماری ها و گرفتاری های احساسی عاطفی از افسردگی، استراب، خشم، احساس گناه، احساس خجالت، احساس حقارت، هرچه مایلید نامش رو بگذارید، بهترین نوع برخوردش معمولا اون چیزیست که به عنوان کاگنیتیو تراپی میشناسیم یا شناخت درمانی. یعنی از طریق کاربرد علم و عقل و واقعیت شما آدم افسرده رو از افسردگی، آدم مضطرب رو از استراب، آدم خشمگین و عصبانی رو در جهت اداره کردن خشمش میتونید پیش برید. مسئله به همین سادگی است. بنابراین نشون دهنده این است که اون قسمت عرفان آزاد عقله که اجازه میده من از زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و گذشته و کودکی اینها بتونم خودم رو نجات بدم. پس وظیفه من و شما اینه که دنیای احساسی عاطفی و هیجانی خودمون رو به 1 تا 8 سالگی یا 7 سالگی مرتبط نکنیم، بلکه اون رو به 20 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی مرتبط کنیم، در حالی که از یه طرف در زمان و مکان here and now زندگی میکنیم و از جانب دیگه با علم و عقل و واقعیت و امور و اصول دیگری که ناشی از اون عقله، یعنی اخلاق و آزادی و مسئولیت پیش بریم. و اینجاست که عرض کردم ظرفیت و زمینه بالاترین مرحله احساس و عاطفه رو میتونیم پیدا کنیم که اون محبت و عشق، برای که به نظر میرسه این قانون اصلی و اساسی روان انسانی است، همونطوری که جاذبه قانون اصلی و اساسی جهان فیزیکی و طبیعی دور و بر ماست، و در نتیجه به اونجا برسیم که بتونیم ارتباطی مبتنی بر مهر، محبت، دوستی، صمیمیت به وجود بیاریم. و امروز مطالعات نشون میده که هر زمان که شما یه چنین حال و احساسی رو در خودتون به وجود میارید و به دنبال اون گفتار و رفتاری رو دارید، بدن شما در مسیر رشد و تکامل، در مسیر سلامتی و بهبودی و حتی بازسازی خودش قرار میگیره. و به همین جهت است که امروز روزی که شما در حق کسی دشمنی میکنید، در حقیقت به خودتون حتما آسیب میزنید. هیچ کس نمیتونه به دیگری آسیب بزنه، دیگری رو آزار بده و خودش ازش لذت ببره، باهاش رشد کنه. همونطور که همیشه عرض کردم، سر کار رو چاقویی که تو شکم دیگران میکنیم، تهش که تیزتر و بزرگتر و برنده تر هست تو شکم خود ماست. و اینجاست که نشون میده ما با یک واقعیت طبیعت روبرو هستیم که در سطح روان من و شما داره عمل میکنه. و باز به همین دلیله که محبت بدون تردید با ارزشترین کالای جهان، با ارزشترین نعمت و موهبت ماست و در مفهوم رابطه میان انسانها به ویژه میان زن و مرد به عشق تبدیل میشه. و به همین جاست که به نظر من عشق از یک طرف با اصول اخلاقی در ارتباط، و بارها عرض کردم این که شما در یه چارچوب تعهدی باشید، مثلا ازدواجی باشید، و بعد علاقمند دیگری بشید، من هیچ وقت اون رو عشق نمیبینم و تقریبا هیچ وقت دوربر خودم اون رو ندیدم. به راحتی میشه به گرفتاری و بیماری و هوس و خودخواهی و خیلی چیزای دیگه مرتبطش کرد، ولی آنچه که واقعا عشق درش ازش خبری نیست. و به همین جهت است که ما در دنیای امروز زندگی میکنیم که اولا میدونیم چیزی به اسم عشق وجود داره. مغز انسانی این رو با یک عکس برداری نشون میده که این آدم یه ویژگی هایی رو نداشت، حالا داره، و به گونه ای مغزش کار میکنه که قبلا نمیکرد. و این ویژگی ها در آدم های عاشق تقریبا شبیه و ماننده همه، و خیلی هم نزدیک به وقتی است که افراد از کوکائین استفاده میکنن که اون دگرگونی ها رو در مغز و فعالیت های مغزشون به وجود میاره. پس بنابراین امروز ما با یه پدیده واقعی روبرو هستیم به اسم عشق. تغییرات و ترشحات و هورمونی و دوپامین و ایناش رو هم میشناسیم. حالا این مفهوم عشق حتما با اصول اخلاقی سازگاره، اما بر اساس آنچه که من تعریف عشق میدونم، و ولی وارد این بحث میخوام بشم، عشق یک احساس و هیجانه. It's a feeling and emotion. یه احساس و هیجانه که نتیجه شناخت آگاهیه، یعنی با دانستن و شناختن، knowing, knowledge, understanding, perception از یک کس دیگه وجود میاد. و به همین جهت است که چون حتما این حرف غلطه ولی مفیده، بارها عرض کردم که مثلا 500 ساعت گفتگوی میان دو تا آدم مناسب که بهتر از چهره به چهره باشه میتونه در اونها احساس و هیجانی رو به وجود بیاره که نامش عشقه. پس بنابراین از ناشناخته، از اینکه من کسی رو در خیابان ببینم، از اینکه در یک نگاه نگاه کنم و عاشق بشم، اونا حرفایی است که حتما با عشق سازگاری نداره. و من در سی دی عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشقی که در سی دی انسان و عشق هست آوردم که الان 12 تا اشکال و اختلال و بیماری روانی آدم باید داشته باشه تا در یک نگاه عاشق بشه، برای که عشق یک هنری است مختنی به قول اریک فرام، که این هنر مایه علمی داره، مایه واقعی داره، مایه فلسفی داره، زمینه زیبایی داره و در زمان به وجود میاد. و درست مانند تولید نوست که ممکنه به صورت سالمش 9 ماه طول بکشه، یه وقت واقعا 9 ماه رو در جهان روان من شما هم احتیاج داره. و این عشق یعنی این احساس و هیجان که نتیجه شناخت آگاهی از دیگری و دیگری از ماست، به طوری که ما آینه وجود او و او آینه وجود ما میشه، ما رو به اونجا میرسونه که راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودمون، شادی اون آدم به اندازه شادی خودمون، غم اون آدم به اندازه غم خودمون، غذای اون آدم به اندازه غذای خودمون اهمیت پیدا میکنه. و همین، یعنی میشه دست راست من و دست چپ من، چشم راست من و چشم چپ من. و مطالعات هم نشون میده که وقتی به تعریف من میرسیم، من یک خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه ای انرژی روانی متوجه اوست. و وقتی شما عاشق میشید، او هم میاد در خودآگاه میشینه که بعد از شما بیشترین میزان انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه اوست. و این گفتگویی است که قبلا داشتم. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که ما با یه پدیده به اسم عشق روبرو هستیم که بالاترین مرحله احساس و هیجان انسانی است. ولی این پدیده که نامش عشق هست و مراحلی رو طی میکنه، نتیجه شناخت و آگاهی است. چیز عجیب و غریبی هم نیست، استرالاب اسرار خدا هم نیست. آنچه که هست این است که من و شما به مرحله‌ای میرسیم کمطور که از هر دو چشممون و هر دو دستمون یا هر دو پامون مراقبت بکنیم درد هر کدوم از اینا تقریبا این همه، ما هم به جایی میرسیم که در با یک آدم آنچنان، در حالی که هویت و فردیت و شخصیت خودمون حفظ میکنیم، آنچنان به دلیل قانون روانی ارتباط برقرار میکنیم که من و او یکی میشیم. و اینجاست که اون مفهوم وحدت و یگانگی که به یک اعتبار میتونه هدف هم باشه و محبت و عشق، در ما تحقق پیدا میکنه و ما با قاعده و قانون رشد و تکامل طبیعت همراه میشیم. بنابراین نتیجه که میخوام بگیرم این هست که این احساس و هیجان مرتبط به بزرگسالی که مبتنی بر عقل و علم و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت هست، به من و شما فرصت و امکانی میده که اصلا موجود دیگری باشیم. و این چیزیست که مغز انسانی اون رو نشون میده که فرد دیگریست و در رفتار و گفتار هم تغییر و دگرگونی یا حتی قلب یا تقلیب رو در افراد به راحتی میشه دید. و به همین جهت هست که همچنان دوای هر دردی و هر مسئله و مشکلی محبت و عشق بیشتر و از هیچ راه دیگری، هیچ کس در جهت حل مسئله، مثلا در جهت کینه و جنگ و دشمنی که همکنون میبینیم، هیچ موضوع مسئله حل نمیشه، فقط همه چیز بدتر و بدتر، خرابتر و خرابتر. و هر کسی که درگیر اون جنگ و دشمنی میشه، از خودش آدم بدتر بدتری میسازه. اشکال کار در اینه که به صورت یک موجود مخرب و تخریب کننده هرگز در این مسیر به جایی نمیرسه و چیزی رو پیدا نمی. پس من و شما که در انسان امروز دیده میشه به خاطر اون عقل، میتونیم اون رو به درستی به کار بگیریم و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیاریم که به بالاترین مراحل احساسی و عاطفی برسیم، احساسات بد و ویرانگری مثل افسردگی و استراب و خشم و خجالت و گناه و اینها رو از خودمون دور کنیم، به جنبه های دیگر و مثبت این احساسات و عواطف برسیم، موجود با احساسی بشیم که همه چیزهای کوچک خوب رو بزرگ و بزرگتر میکنیم و زندگی رو پر از شور و شوق و نور و هیجان و شادی و لذت به خود و دیگران میبینیم و در نتیجه تبدیل به اون موجود ضعیف درمانده مضطرب نگران افسرده خشمگین وسواسی نمیشیم. پس در این حوزه و حریم قرار هست که ما همه اون دوران کودکی رو غیر از جنبه های مثبتش رو از خودمون دور کنیم و جنبه های منفی او رو که از خود دور ریختیم، جنبه های مثبت باقی مانده رو در مسیر امروز و شرایط کنونی خودمون رشد بدیم و از خودمون انسان بهتر و برتری بسازیم. بنابراین انسان امروز احساسات و عواطف و هیجاناتش نتیجه علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من قسمت شاید بعدی و شاید بعد از اون رو همچنان احتیاج دارم، ولی بعد از اون در همین چارچوب اگر شنوندگان خوب عزیز پرسشی دارن، در همین زمینه و فقط در همین زمینه در خدمتتون خواهم بود. لطفاً با ما باشید.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون‌ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77 برنده لاکی 7.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-800-1991.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن به اینجا رسید که من و شما که احساسات و عواطف و هیجاناتمون تا یه تولد تا 7 سالگی تقریبا شکل و فرم میگیرن و با ما تا آخر عمر میتونن باشن، اگر ما عقل رو در خودمون رشد بدیم و اگر به علم و عقل و واقعیت و آزادی ناشی از عقل و اخلاق مرتبط به اون و مسئولیت مناسب رو بیاریم و احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو با کمک آگاهی ها و دیگران زیر سوال ببریم و اونها رو درست کنیم، من و شما میتونیم آزاد بشیم از قید و بنده های همه احساسات و عواطف بد و منفی، از افسردگی و استراب و خشم و استرس و عدم اعتماد و اطمینان و شک و شرم و گناه و احساس حقارت و تقصیر و اینا، همه آزاد بشیم و در نتیجه تبدیل به موجودی بشیم که واقعا در گلولای 7 سال اول کودکی و در لجنزار اونجا نیفتیم و باقی نمانیم و بتونیم به اوج اون برسیم که رسیدن به مرحله محبت و عشق، محبت به معنی عام و عشق به مفهوم خاص خودش است. اما از جانب دیگه هم دوگونه که عرض کردم، در 1 تا 7 سالگی به خاطر حس و هوش و تخیل، باورها و اعتقادات، جهان‌بینی و فلسفه ما در حقیقت شکل و فرم میگیره. نگاه من به مادر و به مادرم، نگاه من به فامیل پدر یا مادرم، نگاه من به بقیه انسانها به عنوان زن به مرد و مرد به زن یا مرد به مرد و زن به زن، نگاه من به خدایی که هست یا نیست، به پیغمبری که هست یا نیست، به کتاب آسمانی است یا زمینی است که هست یا نیست، همه اینا در 7 سال اول شکل و فرم میگیرن و با گذشت زمان، مخصوصا بین 7 تا 18 سالگی هم، به دلیل اینکه معمولا تغییرات در همون مسیر و رشد در همون جنبه ها صورت میگیره، در من قویتر و نیرومندتر میشه. ولی وقتی که من و شما به 18 سالگی بعد رسیدیم، حالا با علم و عقل و واقعیت و آزادی، قرار هست تمام این باورها و اعتقادات، تمام این فلسفه و جهان‌بینی رو زیر سوال ببریم. من از کجا این باورها و اعتقادات دارم؟ من از کجا یه چنین چیزی رو به چیز دیگه ترجیح میدم؟ از کجا این کتاب بهترین کتاب دنیاست یا بهتر از هر کتاب دیگری است یا فقط تنها کتابی است که من به اون احتیاج دارم و به هیچ کتاب دیگه احتیاج ندارم؟ یعنی حرفای از این قبیل که اصلا بوی خودخواهی و نادانی و حتی بیماری درش هست، بدون هیچ پایه و مایه گفته میشه و متاسفانه آدم‌ها به خاطر اونم طور که مشاهده می‌کنید می‌کشند و کشته میشن. گرفتاری تنها در این نیست که باور از تو در صحنه ذهن من و شما نشسته که مادر من بهترین زن دنیاست. تا اینجا که ما مشکلی احتمالاً پیدا نمی‌کنیم. اون زمانی که به جنگ زنان دیگه و مادران دیگه میریم، مسئله پیدا می‌کنه. بنابراین من و شما قرار همه باورها و اعتقادات خودمون رو زیر سوال ببریم و زندگی که زیر سوال نرفته ارزشی نداره. در اینجاست که من نظرم این هست که چون تقریبا میتونم بگم همه باورها و اعتقادات 7 سال اول من یا تا 18 سالگی بدند و غلط، یا حداقل اگر در من هستند و خوبند، بدون پای هست. یعنی من یه چیزی رو میدونم بدون که پای بشه. مثلا میدم 357,422 ضرب 586,535 میشه این. یه چیزی رو غیر عادی میدونم، ولی هیچ قبل و بعدی و پایه و مایه‌ای نداره. یه مطلب درستی است که به گونه‌ای در من تزریق شده یا یه خبری است که من دارم. بنابراین اونچه که اهمیت داره اینه که با توجه به این علم و عقل و واقعیت که باورها، چه فلسفه و جهان‌بینی، چه نظام باورها و اعتقادات، بیلیف سیستم، باید تنظیم بشه و از یه سیستم همگون، هماهنگ، متجانس برخوردار باشه. یعنی من بتونم 3 موضوع اصلی، یکی آنچه که انسانه، یکی آنچه که طبیعته و یکی آنچه که غیر از طبیعت یا مابعد و طبیعه هست، برحال در ذهن من شما هست، و سر جای خودش بگذارم و ارتباط همگون و هماهنگی رو مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، هرچند این موضوع ممکنه نه علمی هم نه عقلی نه واقعیت، رو هموار کنم. یعنی آنچه که میدونیم فلسفه علم و عقل نیست، ولی فلسفه مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، و به همجاست که پایه‌های اون باید درست باشه. اگر من و شما به جهانی میرسیم که پس کنیم 14 میلیارد و خورده ای از عمرش گذشته، دیگه باور به این که دنیا 6000 ساله هستی جایی نداره، برای که این با علم و عقل و واقعیت کاملا در تضاده. و یا هر چیز دیگری که در این باره میدانیم، وقتی از انسان 200000 سال قبل یا انسان مدرن 20000 سال قبل خبر داریم، دیگه سخن از انسان 6000 ساله یا قبایل مایا و اینکای 11 یا 12 ساله که مطمئن وجود داشتن، دیگه جایی برای این گفتگو باقی نمیمونه. بنابراین عرض من این است که درست است که فلسفه یا باورها و اعتقادات علم و عقل و واقعیت نیستن، برای که علم و عقل و واقعیت ارتباطی با اعتقاد ندارن، ولی مبتنی بر اونها هستن و مخصوصا وقتی که بخوان بیان بشن یا اثبات و استدلال بشن، دیگه چاره جز کاربرد علم و عقل و واقعیت ندارن. یعنی از اون ابزار اتفاقا فیزیکی و مادی این جهان برای اثبات اون مطالب غیر مادی و یا ذهنی و فلسفی باید استفاده کرد. در اینجا 2 تا اشکال وجود داره، یا 1 اشکال اصلی و اساسی وجود داره، و اون این هست که اگر با باورهای چک نشده به واسطه علم و عقل و واقعیت حرکت کنیم، که حتما پر از غلط و اشتباه، اگر نه همش غلط و اشتباه باشه و کل سیستم به جای اینکه مفید باشه مضره، ما رو در ارتباط خودمون با خودمون و دیگران و طبیعت در شرایط بدی قرار میده و بنابراین بر اساس حتی اونچه که هدف ماست که مثلا شاد بودن در صلح و آرامش بودن خودمون و دیگرانه، برای خودمون غم و جنگ آفرینیم، بر سر دیگران هم بمب فرو میریزیم. و مطلب دیگر این است که متاسفانه ما در دنیایی هستیم که بحران ها را حداقل طی چند قرن گذشته یا به دلیل تغییرات اقتصادی بوده یا به دلیل تغییرات ایدئولوژی، و به همین جاست که بسیاری از انقلابات برخلاف آنچه که مارکس گفته، با وجودی که همچنان میشه اون استدلال ها رو تا حدودی موجه دانست و یا با تفسیر و تعبیرهای عجیبی غریبی پذیرفت، همون گونه که ماکس وبر به ما میگه، واقعا ما در دنیایی هستیم که این باورها و اعتقادات هن. این نظام فلسفی و اعتقادی ماست که دیگرگونی های اخیر رو موجب شده، از انقلاب حتی کبیر فرانسه گرفته تا انقلاب روسیه گرفته و انقلاب ایران گرفته، که شما همه جا جای پای محکم ایدئولوژی رو میتونید ببینید. حالا در اینجا موضوع و مسئله اصلی و اساسی که برای من مطرح است این است که ما دو تا لغت داریم، یکی ایدئولوژی، یکی ایدئال، که ترجمه اولی ایدئولوژی به زبان فارسی هم آمده و ترجمه دوم من آرمان خواهی میبینم، البته نه اینکه از من باشه، از دیگران هست، ولی من میدونم که دیگری یا دیگران ممکنه نظر دیگری داشته باشن، ولی آنچه که هست من با دو تا لغت کار دارم، یکی ایدئولوژی و یکی آرمان خواهی. از نظر من آدم سالم، آدمی که از علم و عقل و واقعیت استفاده کرده، آرمان خواهی و ایدئولوژ نیست. معنای آرمان خواهی این است که این فرد همه جهان بینی و فلسفه، همه باورها و اعتقاداتش رو دائما در معرض پرسش قرار میده، دائما به دنبال تمام گفتگوها، استدلالها، حرفها، مطالعات، تحقیقاتی میره که نظر خودش رو رد کنه، یعنی ببینه عیب و ایراد عقیده و نظر او کجاست، اگر باور به خدا داره، اگر باور به عشق داره، اگر باور به دوستی داره، هرچه هست، هرچه که باور و اعتقاد او هست رو دائما در معرض هر گونه بازدیدی، بازنگری قرار میده. و اگر 5 جلد کتاب خونه در جهت باور و اعتقاد خودش، 50 جلد کتاب خونه در جهت رد باور و اعتقاد خودش. اگر یک کتابی رو کتاب آسمانی و حق میدونه، هرچی کتاب مخالف اصلی و اساسی است، میگم هرچی نوشته شده اونا رو خونده و میدونه اعتراضات کدام است و هیچ مطلبی برش تازگی نیست و همچنان بر باورش مونده. به بیان دیگه، روزی که شما آرمان خواستید، یه مجموعی از نظام باورها و اعتقاداتی دارید که در چارچوبی که علم است و عقل است و واقعیت است و مسئله اخلاق و انسانیت هست، همه درسته. تغییرات علم و عقل و واقعیت اونا رو ممکنه کمی دگرگون کنه، ولی شما به هر حال با توجه به علم امروز و موجود همه چیز رو زیر سوال بردید و با توجه به نظام عقلی و استدلالی و منطقی پذیرفته شده اونها رو کاملا از یک پالایشی، والایشی، آرایشی که لازم بوده برخوردار کردید و درست مانند کسی مونه که یک مرغی رو برای نهار یا شام حاضر کرده، هرچی اضافه در این مرغ بوده دور ریخته، مرغ ای بسا 3 کیلویی آخر کار شده 2 کیلو، چون سرش رو نداره، دست و پاش رو نداره، بعدم تازه وقتی که پخته شده نشستن به دلایل بسیار استخوانش رو نخورد. یعنی شما از این مرغ 3 کیلویی مثلا 1.5 کیلو رو خوردید یا چند نفر خوردید، ولی حتی 1 گرم بد در اون نبوده، هرچی بد بوده رو دور ریختید. یه چنین چیزی آرمان خواهیست، یعنی آرمان خواه کسیست که حداقل بر اساس آنچه که علم و عقل و واقعیته و تمام کوششی که خودش کرده و تمام نیرویی که به کار گرفته، درست مثل یه آدمی که غذایی رو خورده، اگر 1 کیلو غذا بوده برای خودش یا دیگران، 1 گرم او بد نبوده و همه چیز رو با توجه به آنچه که بوده تغییر داد. اگر یه روزی چیز رو میخوره بعد معلوم شده بده دور ریخته، و اگر یه چیز رو بد میدونسته بعدا معلوم شده خوب شده اضافه کرده. بنابراین این مفهوم، مفهوم آرمان خواهیست، در حالی که آدم ایدئولوژ موضوع چیز دیگریست. او میاد یه مرغ رو همین گونه میخوره، ای بسا نپخته، با پرش، با دست و پای مرغ، و اذیت میشه، آسیب بینه، حتی با مواد بد درونی مرغ که در درونش هست که ما خالی میکنیم اونا رو هم استفاده میکنه. معنای دیگرش این است که آدم ایدئولوژ اصلا تمایل به این کار نداره، به عنوان اینکه یه چیز خوبیه با هر بدی اون میسازه. و متاسفانه امروز بیشتر مردم دنیا تابع ایدئولوژی هستن. امیدوارم کسی را اذیت نکنم. شما فرض کنید یه باور و اعتقاد مذهبی دارید. میدونید ده ها جوش اصلا نه با واقعیت میخونه، نه با علم میخونه، نه با عقل میخونه، نه با انسانیت میخونه، نه با اخلاق میخونه. ارزشهایی درش هست که ضد اخلاق، ضد انسانیت، ولی همچنان اونها رو شما پاس دارید و در نتیجه اونها رو میپذیرید. خب شما باید بپذیرید ایدئولوژی هستید. شما یه آدمی هستید که پیرو ایدئولوژی هستید. شما پیرو آرمان خواهی نیستید. شما یه مرغ رو با همه آشغالا و کثافتاش به عنوان غذا به خودتون یا دیگران میخورانید. و اینجاست که موضوع و مسئله دنیای امروز من و شماست و برمیگرده به این که من و شما در 7 سال اول یه چیزایی رو در خودمون رشد دادیم یا بعداً اونها رو به دلایلی در شرایط خاص پیدا کردیم. با وجودی که غلط و بد هستند اونها رو باور داریم. معناش نیست که از نظر دیگران بد و غلط هستن، از نظر خود ما. یعنی من بارها با دوستانی روبرو شدم که باور مذهبی داشتن، وقتی گفتم چرا این نگاه رو به مسئله زن میکنن، وقتی چرا این نگاه رو به مسئله بردهداری میکنن، وقتی چرا این نگاه رو به آدم مؤمن و غیر مؤمن میکنن، گفتن خب اینا اشتباهی میدونیم. ولی بعد مثلا توضیحشون این بوده که این موضوع مال گذشته است، این مال 1000 سال قبل، 3000 سال قبل، 5000 سال قبل. خب اگر موضوع گذشته است شما چرا امروز مصرف میکنید؟ اگر یه دوایی امروز وقتی بخورید شما رو میکشه و معالجه نمیکنه، به صرف اینکه شنیدید 1000 سال قبل این دوا اونجا مفید واقع شده برای یه کسی، به شما چه مربوطه؟ و اینجا گرفتاری است. یعنی ما در دنیایی قرار گرفتیم که مردم مثل هر چیز دیگه‌ای که خوب و بدش رو مقایسه میکنند، انتخاب میکنند، در چارچوب باور و اعتقادم چنین میکنند، در حالی که در جهان فلسفه، در جهان باورها و اعتقادات اصلا جایی برای یک صدم آشغال نیست، یک صدم. و به همین جهت است که ما در دنیای زندگی میکنیم که آدمایی که پیرو ایدئولوژی هستن، نه از نظر دیگران، از نظر خودشون عیب و ایرادایی میبینن، حالا با تفسیر و تعبیرای عجیب لغت رو به یه چیزی تبدیل کردن، قبل و بعدی براش آوردن که غالبش هم دروغه، احتمالاً به تاریخ مراجعه کردن که اونم غلطه. یعنی شما چطور میتونید یه مطلبی رو که به وضوح در یک کتاب هست بخونید که هر کی میخونه ازش اینو میفهمه؟ در طول تاریخ هم به همون استناد شده و همون گونه عمل شده، تنها اون آدمای عادی عمل نکردن، خود کسی که این کتاب رو آورده اون گونه عمل کرده. تمام کسانی که مسئول تفسیر و تعبیرش یا باورمندان اون بودن اونگونه تعبیر کردن. تاریخ میلیون ها بار به همون صورت تکرار شده و شما حالا بعد از مثلا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال بیاد بگید نه این موضوع چیز دیگری بوده. خب اون زمان خود اون فرد نفهمیده که اینا رو آورده، دوروبریاش نفهمیدن، 1000 سال فهمیده نشده. حالا شما یه دفعه این رو فهمیدید و شما یه دفعه این رو کشف کردید، اونم با تعبیر و تفسیر عجیب و غریبی که اصلا قابل قبول نیست، چون در این صورت هر چیزی رو میشه گفت درست. مثلا اینکه پدر فرزندش رو بزنه، ما میتونیم یه توضیحی بدیم که با زدنش سبب شد که اون تو خونه بمونه، نره بیرون کشته نش، پس چقدر خوب بود که زد. خب اینا دیگه اسمش فریبکاریه، اسم اینا خودخواهیه، اسم اینا نپذیرفتن واقعیت به بهانه‌ای و به دلایلی که اون قصه دیگری است. بنابراین عرض من این است که یک انسان امروز موجود آرمان‌های، نه ایدئولوژی، یک مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات داره که درسته و ابداً به این نمیچسبه که چون این حرف رو مادر من زده و این رو دوای اون درد میدونسته، در حالی که امروز اگر آدم بخوره نه شفا پیدا می‌کنه، شاید می‌میره، ولی خب این دیگه مادر منه و محض احترام اونو به خاطر تاریخ و به خاطر اینکه یه روزی به خوبی عمل کرده من شما قبول میکنیم. بنابراین انسان امروز انسانی است که آرمان خواهه و به هیچ وجه به دنبال ایدئولوژی نیست و ایدئولوژی رو نه تنها به عنوان یک نظر متفاوت، به عنوان چیزی که ویرانگر و خطرناکه میبینید. امروز آنچه که من شما و در سطح جهان بزرگترین موضوع است و اخبار رو گرفته بحث ایدئولوژی. یعنی گروهی پیدا شدن که جهان رو اینگونه با ایدئولوژی‌هایی که خود میدونن مناسب نیست، برای که خودشون نوعی که زندگی کردن، نوع جایی که بودن و بعدن به دنبال چیزی که هستند، همه نشون دهنده این است که پر از تضاد و تناقضه. و بعدن ویژگی روانیشون رو که میبینید، ای بسا یه سابقه جرم و جنایت و سایکوپات و سوسیوپات رو دارن که دلشون می‌خواد آدم‌ها رو بکشن. آره، یه محملی پیدا کردن که به بهانه خدا و و به فرمان اوست که میکشن یا به فرمان اوست که خودشون رو میکشن. همونطور که این همه آدم خودکشی میکنه، اون آدم دگرکشی میکنه، حالا این رو در چارچوب ایدئولوژی میشه جمع کرد. و این گروه ها رو که اولا سن مشخصی دارن، از جوامع معینی میان، در حاشیه‌های اجتماعی هستن، میشه دید، حتی از قبل میشه پیشبینی کرد که اگر چنین جنبشی را بیفته چه کسانی رو جذب میکنه. وقتی توان یه چنین پیشبینی داریم، اونم با توجه به بیماری و گرفتاری اینا، که دیگه تردید باقی نمیمونه. ما با یه موضوعی روبرو هستیم که هیچ جایی برای اثباتش و حقانیتش و یا دخالت هیچ نیروی مثبت سازنده‌ای از خدا گرفته تا غیر خدا گرفته پیدا نمی کنیم. و به همین جهت است که موضوع فوق العاده اهمیت داره که نظام باورها و اعتقادات من قرار نیست مال 7 سال اولم باشه و قرار نیست که بدون زیر سوال رفتن و با یک دقت و وسواسی درباره صحت و سقمش در حقیقت اقدام کردن من شما اون رو بپذیریم. یعنی در دنیای من شما زندگی می کنیم که قراره که آنچه رو که میپذیریم و بر مبناش عمل میکنیم به عنوان جهانبینی و فلسفه و باور و اعتقادمون مبتنی باشه با علم و عقل و واقعیت دنیای امروز و با آزادی و رهایی از فرهنگ و تاریخ و جامعه و کودکی و گذشته و خانواده، از اون در حقیقت یا به اون رسیدیم و اون رو پذیرفتیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام قسمت آخر صحبتم رو داشته باشم، برای که مایلم مطلب دیگری رو به اون اضافه کنم، و بعد از اون در خدمت دوستانی هستم که در همین چارچوب و زمینه اگر پرسشی دارن با هم گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بابا دارم میرم آمریکا. داریم میریم آمریکا.
نمایش فیلم جیمی وست وود در میوزیک هال بیورلی هیلز، تاون سنتر 5 انسینو و یونیورسیتی تاون سنتر در ایرواین. ایرواین. بابا منتظر چی هستین؟ پاشین برین فیلم جیمی وست رو ببینین، بخندین، لذت ببرین. من خودم عاشق این فیلمم. میدونین چرا؟ برای اینکه فیلم مال خودمه، توش بازی کردم. اصلا میدونین من کیم؟ من ماز جبرانیم. ماز جبرانی. این آگهیم خودم خوندم. چرا؟ چون عاشق صدامم، همیشه خواستم گوینده باشم. جون من برین این فیلم رو ببینید. اطلاعات بیشتر در وبسایت jimmywestwood.com. jimmywestwood.com. خوب بود؟
نه دوباره.
وای
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. اجازه بدید که من چند نکته رو بگم. بحث هفته گذشته من که در این باره بوده، همکنون دو تصویر یا دو چارت بر روی فیسبوک رادیو همراه هست که انسان دیروز رو نشون میده و انسان امروز و فردا رو. ولی با توجه به توضیحاتی که الان عرض خواهم کرد، یک چارت دیگری هست که فقط یک لغت به اون اضافه شده که مایلم این رو بعد از توضیحی به آگاهیتون برسونم، ولی میتونید اون رو پیدا کنید. به نظر من وقتی که انسان امروز رو میبینیم، انسان امروز در یک سال با حسش زندگی کرده، بین یک تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیلش زندگی کرده، به خاطر این حس و هوش و تخیل احساسات و عواطف و هیجانات رو در خودش به وجود آورده یا در او به وجود آمده، جهانبینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقاداتش، حتی جدول ترجیحاتش هم در اونجا برای او مشخص شده. یعنی درست مثل یک کودک 7 ساله که میبینید چشم رو داره، دست و پا رو داره، گوش رو داره، به هر حال آنچه که در اون زمان میتونه شکل و فرم میگیره همه شکل و فرم خودشون رو گرفتن. ولی انسان امروز از 7 سالگی بعد، به خاطر 7 سال اول مخصوصا خوب و مواظب و مراقبی که از جانب پدر و مادری داشته که دوتا مشخصه اصلی داشتن، دانا بودن و مهربان، زمینه و ظرفیتی پیدا میکنه که در او به تدریج از 7 سالگی عقل در او رشد پیدا میکنه و پدر و مادرم کمکش میکنن و او به رشد کامل عقلی بین 18 تا 22 سالگی میرسه. این رشد کامل عقلی اگر محقق شد، به او فرصتی میده که او بتونه با نگاه به واقعیت علم رو به وجود بیاره یا خودش درک کنه یا علم دیگران رو بفهمه. به همجاست که ما میریم سر کلاس فیزیک و شیمی یا بیولوژی و آنچه که نتیجه هزاران هزار آدم عاقلی است که به واقعیت جهان نگاه کردن و او رو در چارچوب مطالعات علمی قرار دادن، الان به ما همه داناییشون رو که ای بس و نتیجه میلیون ها ساعت کار اونهاست رو ما در یک ساعت میآموزیم و درست بعد از یک ساعت به اندازه اون 1,000,000 ساعتی که اونا زحمت کشیدن مطلب رو میدانیم. به همجاست که انسان امروز میتونه در یه سن و سالی آگاهی و دانایی داشته باشه که نتیجه ای بسا 5,000 سال کاریست که در این زمینه صورت گرفته. پس بنابراین عقل در من ظاهر میشه، من به واقعیت نگاه میکنم و ازش علم رو میسازم، اما این عقل به من ظرفیت آزادی رو میده، به خاطر این میتونه منو به سمت اخلاق ببره و بعدن توان اینو داره که من رو به مسئولیتم برسون. در اینجا چند تا نکته مطرحه. اولا اینکه این عقل چگونه در دنیای امروز سرکلدش پیدا شده. علتش به نظر من تغییراتی است که طی چند قرن قبل از اون آغاز شد و شرایطی فراهم کرد که من و شما با علوم امروز که نتیجه اون نگاه عقل به واقعیت بود اون رو در اختیار داشت باشیم، اون فیزیک، شیمی، بیولوژی یا علوم دیگر طبیعیه، و به تبع اون مطالعات دیگری که در جهت مسائل انسانی از اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و حتی به یک بار حقوق و مردم شناسی و فلسفه و تاریخ و علوم سیاسی و هرچه که نامش رو به عنوان علوم اجتماعی انسانی میذاریم ذره ذره پیدا شد. و چون اونها نگاه کمی سیستماتیک و واقع بینانهی به اینا کرده بودن، نتیجتا انسان با مطالعه اونها، یعنی رفتن سر کلاس فیزیک و شیمی نشستن، نه تنها فیزیک و شیمی رو یاد میگیره، نه تنها طبیعت رو میشناسه، نظام عقلی و استدلالی پیدا میکنه. بنابراین بزرگترین عامل رشد عقل بدون تردید علوم بوده. در اینجا نقش اصلی با چیزی است که معمولا به عنوان علم شناخته میشه ولی واقعا علمی است، اون ریاضیاته. یعنی اساس و مبنای ریاضیات پایه‌ای بوده برای یک نوع استدلال عقلی، و در اون زمینه از اقلیدس به بعد اگر هندسه رو یا کسانی در جهت حساب و مقابله و جبر و اینها کار کردن که بسیاری از بزرگان ایران در اون سهم و نقش فوق‌العاده‌ای دارن، شرایطی رو به وجود آوردن که به نوعی رشد عقل رو و ایجاد عقل رو و رشد عقل رو موجب شدن. و به همجاز که امروز گفته میشه روزی که شما ریاضیات رو به ویژه هندسه رو یا حساب استدلالی رو یا به دلیل سه‌بعدی بودن ترسیم رقومی رو یاد میگیرید، روزی که شما با فیزیک و شیمی و بیولوژی آشنا میشید و اون اصول رو میآموزید، شرایطی در شما فراهم میشه که اون عقل در شما ظاهر میشه. و بنابراین بیش از هر عامل دیگری آنچه که ریاضیات هست و علوم تجربی است و بعداً علوم انسانی و اجتماعی، همه و همه دست به دست هم میدن و رشد عقل رو موجب میشن. معلومه که هر کتابی در این زمینه و هر مجله و مقاله‌ای در این زمینه به این رشد عقلی من و شما کمک میکنه. در این حال میدونیم که آنچه که به رشد عقل من و شما کمک میکنه ورزشه. علت چم این است که ورزش دو تا جنبه داره. یکی برخورد کامل با طبیعت، وقتی شما توپی زیر پاتون است در فوتبال یا توپی به دستتون است در بسکتبال، شما با صدها و هزاران قاعده جهان طبیعت طبیعی و فیزیکی یا مادی روبرو هستید، و ضمناً وقتی که قصد همکاری مثلا در فوتبال با 10 نفر از افراد تیم خودتون در مقام مقابله با 11 نفر دیگه هستید، شما صدها و هزاران عامل رو باید در مغز به حرکت در بیارید و همه اینا زمینه رو فراهم میکنید برای رشد عقل. بنابراین عامل دوم واقعا میتونه ورزش باشه. عامل سوم که موضوع عجیب و غریبی است، موسیقی است. در حالی که موسیقی به یک اعتبار اصلا پایه فیزیکی داره و پایه مکانیکی داره، ولی حتی در مفهوم احساسی عاطفیش کاملا زمین ساز اون حالتی است که در مغز به جهت رشد لازمه. یعنی درست مثل بارانی است که بر این زمین خوش یا بر این دانه های کاشته شده عقل میپاشه و میریزه. و بیخود نیست که از یک طرف موسیقی عامل اصلی و مهم اجزای نخگانه هوش و از جانب دیگه عامل فوق العاده مهم عقل. و حتی ترکیب این دو، یعنی ورزش همراه با موسیقی در رقص به مفهوم هنری خودشو نشون میده، یا عاملی است در جهت رشد عقلی. در اینجا معلومه که آنچه که به عنوان معماست، به عنوان مسئله هست، کمک میکنه. من خاطرم هست در زمانی که ما در دبیرستان بودیم، ما حلل مسائل فیزیک داشتیم، حلل مسائل شیمی داشتیم، و نه تنها فیزیک و شیمی رو ای بسا بهتر از کتاب فیزیک و شیمی به ما میآموخت، نه تنها به ما اجازه میداد پاسخ پرسش‌ها یا مسائل مربوط به اون رو بدیم، افراد با خوندن اونها و حل مسائل توانایی‌ها و قابلیت‌های فوق‌العاده پیدا می‌کرد. بنابراین در این زمینه هر نوع مطلبی که به صورت پرسشه، به صورت معماست، یا فرض کنید مسابقه 20 سالی که با 20 سال شما بتونید جوابی رو پیدا کنید وسط همه چیزهای جان، که معمولاً با 12 یا 13 سال تقریباً باید برسید به اون منبع اولیه که باید بتونید بعد از پرسش‌های اون رو پیدا کنید، ولی تا یا 12 یا 13 معمولاً نمیشه همه چیز رو از صحنه بیرون کرد و به اونجا رسید. یا فرض کنید هر نوع مسابقه دیگه از حل جدول گرفته تا چیزهای دیگه میتونه کمک کنه. همینجاست که شطرنج کاملا میتونه در جهت رشد عقلی به ما کمک کنه، برای که در خودش توانایی‌های رو در ما رشد میده. همینجاست که هر تجربه تا تازه و پر از هیجانی علاوه بر اینکه تولید سلولای مغزی رو میکنه به من شما میتونه کمک کنه. در همین جاست که خواب خوب و مناسب، تغذیه خوب، حتی روابط جنسی متعادل در جهت رشد عقل میتونه کمک بکنه. نقاشی و هر نوع فعالیت هنری، مجسمه سازی، هر چیزی که به ساختن و تولید مرتبطه، در به وجود آوردن هست، نقش فوق العاده‌ای در رشد عقلی داره. این که شما درگیر کلاس‌هایی بشید که در دانشگاه‌های آمریکا هست تحت عنوان دیبیت، که نقش موافق یا مخالف راجع به این موضوع ایفا کنید، یعنی امروز به عنوان موافق اعدام تمام دلایل خودتون ارائه میدید و یه جای دیگه به عنوان مخالف مجازات اعدام، یعنی اون چیزی که به عنوان دیبیت هست، مناظره هست، توان و ظرفیت شما رو میتونه افزایش بده از نظر رشد عقلی. پس بنابراین نکته اصلی و اساسی این است که شرایطی در دنیای امروز فراهم آمده که اگر فرزندان من شما دبستان رو به خوبی بخوانند، دبیرستان رو هم، حتی 4 سال اول دانشگاه یا 2 سال اول دانشگاه یا کالج رو به خوبی پشت سر بگذارن، اگر نه از نظر رشد عقلی تا 18 کاملا به 16 سالگی رسیدن و فقط با کمی توجه بیشتر و رعایت یه اصولی میتونن عقل کامل رو پیدا کنن. یعنی انسان امروز میتونه در 18 سالگی همگونه که عرض کردن به مرحله فورمال اپریشنال استیج، یعنی مرحله عملیات سوری یا ذهنی برسه و در نتیجه از عقل کامل برخوردار بشه. معلومه که در اینجا باید برای کاربرد درست عقل از منطق، لاجیک، استفاده کنه، زیرا منطق مجموعه اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه و هدف ارسطو از وضع و یا به هر حال ارائه منطق این بود که بگه استدلال یا رسیدن به یقین و برهان چگونه باید صورت بگیره. پس بنابراین این عقل وقتی که وجود داشته باشه، وقتی که اصول منطقی یا لاجیک رو ما ازش استفاده کنیم، به ما میتونه کمک کنه که در جهت فهم و درک جهان به دلیلی که نیروی هست قدم برداریم. در اینجا چند نکته لازمه که مطرح میشه. اول این که اصولا عقل تا زمانی که موضوع واقعی و علمی نیست نمیتونه نتیجه گیری کنه و به همین جهت است که وسیله است و جز وسیله کار دیگری در بسیاری از موارد نمیکنه. به همین جهت است که یه دزد از عقلش استفاده میکنه که چگونه بهتر دزدی کنه، رئیس یک مؤسسه از عقلش استفاده میکنه که چگونه نگذاره مؤسسش مورد تجاوز از نظر به دزد قرار بگیره و سرقت بده آنچه که داره، پلیس بعد از اینکه این اتفاق افتاد از عقلش استفاده میکنه که قاتل یا ببخشید دزد رو دستگیر کنه. بنابراین شما ملاحظه میکنید که عقل میتونه مورد استفاده همه قرار بگیره، یعنی مثل اتومبیلی است که حالا هر کسی میتونه به هر سمت و سوی ببره، هم آدم رو برسونه و هم آدم رو بکشتن بده و یا دیگران رو بکشه. به همین جهت است که عقل برای پاسخگویی به درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه بر اساس داده ها نتیجه ای رو که عقلی هست به من شما ارائه میده و به همین جهت که بسیاری از موضوعات ممکنه در حوزه و حریم عقل نباشه، ولی البته این مسائل احساسی عاطفی نیست که برخی بهش توجه میکنه. مطلب دیگری که وجود داره این است که این عقل میتونه مورد استفاده قرار نگیره. به همین جهت که متأسفانه بسیاری از ما وقتی که به معبد مذهبی مورد باور و اعتقاد خودمون میریم، معمولا عقل رو در خانه یا در ماشین جا میگذاریم، چون برای فهمیدن و شنیدن و تکرار اون حرفایی که غالبا هیچ پایه و مایه و معنی نداره، من و شما بهتر عقل نداشته باشیم و بنابراین بریم اونجا به به بگوییم و یه پولی هم که معمولا از ما میگیرن و وادارمون میکنن که خودمون با رغبت بدیم رو بدیم و از اونجا بیام بیرون، دوباره به عقل اونو برداریم و حرکت کنیم. ولی اگر من به معبد شما بیام، حتما عقلم رو میارم و اون وقت است که ده ها اشکال و ایراد در باورها و اعتقادات مذهبی شما پیدا میکنم که ای بس و نوع بدتر و شدیدتر و غلطترش در باورها و اعتقادات خود من هست، ولی چون من عقلم رو به کار نگرفتم در نتیجه هی و ایرادی در باورهای خودم نمیبینم. به همجاست که من و شما در جهت فهم موضوع دو تا راه داریم، یکی از عقلمون استفاده کنیم و موضوع رو قبول کنیم یا رد کنیم، یکی از عقلمون استفاده نکنیم، موضوع رو قبول و رد کنیم. اینجاست مسئله انسان و اینجاست که شما میبینید افراد تحصیل کرده با دانایی و آگاهی و مدارک عالی میآیند و باورها و اعتقاداتی دارن و احساسات و عواطفی دارن، از افسردگی که دارن تا باوری که فرض کنید به صبر و عطسه و چشم زخم دارن، شما رو متوجه این مطلب میکنن که این افراد متاسفانه از عقلشون در این زمینا استفاده حاضر نیستن بکنن و وقتی من به خانه پدر و مادرم میرم معمولا عقدمو تو ماشین میگذارم، زیرا در ارتباط با خانوادم خیلی من احتیاج به عقد ندارم. کافیست که کودکی بشم و با احساسات و عواطف و بعدم با اصل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو کارایی بکنم که تا به حال کردم یا میکنم، و دو مرتبه با وجودی که ممکنه استاد عالی قدری باشید، دو مرتبه همون کودک چند ساله‌ای میشید که با وجودی که رشته شما پزشکی است، ناچار باید افکار پدر و مادر شما رو در جهت پزشکی که سراپا غلط و بیپای است رو تایید کنید. حتی برخی از اوقات با تفسیر و تعبیرای بگید، البته به یک اعتبارم درست میگویند. حالا کدام اعتبار؟ چون من شنیدم نمیدونم، چون حرف سراپا غلطه. ولی خب حالا که میخوایم بگیم اونا هیچ حرف غلط و بدی نمیزنن، بنابراین حتی حرف غلط و بدی هم که بزنند دلایلی داره. آخرش هم میگیم شاید اشتباه کردند، یا ما درست نفهمیدیم، یا میخواستن ما رو امتحان کنن، یا حرفای از این قبیل که شما در گفتگوهایی در این زمینه میبینید، مثل کسانی که اون همه بد و بدبختی رو به وجود بیارن، بعد میگن حکمتی توش هست و دلیلی داره و امتحانی شاید در کار هست. یعنی یه مقدار فریبکاری، برای که وقتی چیزی بد است و غلط هست همچنان اون رو خوب بدونیم، چون از قبل تصمیم گرفتیم که خوب باشه. به بیان دیگه، بسیاری از ما در زندگی ابتدا تصمیم میگیریم، بعد دنبال اسناد و مدارک میریم برای اثباتش، و اینجا گرفتاری انسانه. در حالی که قرار این بوده ما تمام اسناد و مدارک رو با دقت و وسواس مورد مطالعه قرار بدیم و بعد به نتیجه برسیم، نه اینکه از قبل تصمیم بگیریم. بعد از که بسیاری از مردم تصمیم میگیرن با این آدم ازدواج کنن، حالا میرن دنبال دلایل خوبی این رابطه و اون آدم، و معلومه وقتی شما چنین میکنید، به قول برتران راسل، آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درک نمیشن، شما هرگز توانایی درک واقعیت رو و یا استفاده از عقل رو ندارید. بنابراین همچنان آدم عاقل در معرض این خطر قرار داره که از عقلش استفاده نکنه. درست همون گونه که عرض کردم، مثل اتومبیلی است که ازش استفاده نکنم و پیاده برم، درست مانند کسی که اتومبیل نداره. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، مطلب کمی دارم که اونو با درس کنم، بعد منتظر میشم که اگه دوستان در همین زمینه پرسشی دارن باشون گفتگوی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
همین چهارشنبه ساعت 3:40 آقای فرد مستروپی در برنامه همراه با علیرضا میبودی در رابطه با نامزدی خود به عنوان قاضی منطقه لس آنجلس سخن خواهند گفت.
کسبیان با افتخار تقدیم می‌کند. شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی
مرتضی لایو از کسبیان. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا.
در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سیروس ترابل همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. مایلم مطلب آخر رو بگم و بعدا اگر شنوندگان خوب و عزیز مطلبی دارن خوشحال میشم که بشنوم. من نظرم این هست که انسان امروز موجودی است که با وجودی که با حس و هوش و تخیل و باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف کودکی به 7 سالگی میرسه، بین 7 تا 18 یا 22 سالگی رشد عقلی و بعدن با توجه به شرایط دنیای امروز با نگاه به واقعیت و علم و یا رفتن سراغ آنچه که امروز در محیط آموزشی به عنوان علم به او میآموزند و به خاطر به کار گرفتن عقل و آزاد کردنش به اصول اخلاقی و بعدن به مسئولیت برسه و بعد نظام باورها و اعتقادات خودش رو زیر سوال ببره و اونها رو با توجه به علم و عقل و واقعیت دنیای امروز هماهنگ کنه، احساسات و عواطف و هیجاناتش رو هم به گونه‌ای در بیاره که جنبه‌های بد و منفی رو از خودش دور کنه و مشکلاتی که شامل حال تقریبا همه کودکان جهانه، یعنی استراب، افسردگی، خشم، احساس شرم و خجالت، احساس گناه، شک، احساس تقصیر، احساس حقارت که تقریبا در همه جوامع و در همه آدم ها کم و بیش پیداست، به مقدار زیادی اونا رو از خودش دور کنه و بنابراین انسان امروزی بشه که بتونه در زمینه احساسات و عواطف به محبت و عشق برسه و در جهت باورها و اعتقادات به آرمان و نه ایدئولوژی. من همیشه با این موضوع رو به رو بودم که یک لغت در زبان فارسی وجود داره و اون لغت خرده که گرچه معادل عقل یا علم یا دانش یا بینش یا هر چیز دیگری به کار گرفته شده و خرد و خردمند آمده، لغتی که در حقیقت پدر به یک اعتبار زبان فارسی امروز ما و تا فرهنگ ما، یعنی فردوسی با شاهنامه خودش با اون آغاز میکنه به نام خداوند جان و خرد که معناش این است که فقط دو چیز هست، که جان است که جنبه فیزیکی و مادی داره و یکی خرده. من فکر کنم این لغت خرد مال کسی است که این مجموعه رو داره، یعنی آدم عاقل، واقع بین، عالم، اخلاقی، آزاد، مسئولی که به محبت و عشق و به آرمان رسیده و بنابراین این لغت خرد و خردمند است و حیف است که این لغت به جای لغت دیگه به کار بوده شه. در شاهنامه فردوسی 1097 شعر رو یا بیت شعر رو من پیدا کردم که در اون لغت خرد به کار رفته و شاید این لغتی است یا واژه‌ای است که در اون نگاه سطحی که من کردم چون کار و تخصص من این موضوع نیست، دیدم جنبه‌های مختلف همین مفهوم علم و عقل و واقعیت و اخلاق و آزادی و مسئولیت و عشق و محبت و آرمان خواهی به عنوان اعتقاد درست رو میشه در اونها پیدا کرد. به همین جد است که فکر میکنم اگر ما لغت خرد رو به جای عقل و علم و هر چیز دیگری که به کار میبردیم که خودش لغت خودشو داره، عقل رو داریم، تدبیر رو داریم، علم رو داریم، دانش رو داریم، بینش رو داریم، نگرش رو داریم، چرا بیایم لغت خردمون رو نزدیک اونها معادل اونها بگیریم، بلکه بیایم اون رو به انسان امروزی نسبت بدیم که در طول تاریخ نبوده و امروز پیدا شده و این انسان امروز به یک اعتبار سالم که میتونه در مسیر خوشبختی حرکت کنه فرد خردمندی باشه و لغت خرد و خردمند به اونجا بیاد. بنابراین اگر به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید، من انسان دیروز رو و انسان امروز و فردا رو که در هفته گذشته سخن گفتم در اونجا اشاره شده، اما دوباره یک انسان امروز و فردایی میبینید که بر روی اون مجموعه لغت خرد خورده و خرد کسی یا خردمند کسیست که همه این مجموعه رو داره. و فکر میکنم اگر ما مفهوم خرد و خردمند رو اینجا به کار بگیریم برنده. مخصوصا مایل هستم به این نکته اشاره کنم که من با لغت روشن فکر اصلا موافق نیستم، برای که اصلا چیزی به اسم فکر روشن و فکر تاریک وجود نداره، که ده روشن فکر باشن یا ده نباشن اصلا چیزی معنایی نداره. روشنگر رو میتونم بفهمم، کسی که روشنگر معناش هم این است که ای بسا خودش هم یه چنین روشنی داره، ولی حالا وقت بحث لغوی نیست و بنابراین مایل هستم که این رو با وجودی که سالهای سال به گونه هایی و در همین زمینه ارائه کردم، باز هم اون رو به این صورت در بیارم که لغت خرد رو من ترجیح میدم در اینجا به کار بگیرم. حالا با توجه به اون چیزی که از آغاز برنامه گفتم و از اونجایی که مهم هست که دوستان خوب عزیز اگر نظر و مطلبی و یا در حال به اصطلاح کامنتی دارن، خوشحال میشم که بشنوم. اجازه بدید که با اولین شنونده که روی خط اومدند و فرمودند در این باره مسئله دارن گفتگویی داشته باشید. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که گذاشتین و همینجور مطالبی که ارائه میدید. مدت هست که علاوه بر برنامه های عادیتون، این برنامه های بخصوص روزهای پنجشنبه رو من پیگیری میکنم. چند نکته به ذهنم میرسه که در جهت روشن شدنش از حضورتون سوال میکنم.
میشه یه خواهش فقط بکنم که دونه دونه باشه که بتونیم پیش بریم؟ من در خدمتتون.
خواهش میکنم. بحث اولی که برای من مطرحه، با توجه به شعاری که هم در واقع در لابلای برنامه ها داده میشه و هم شما چندین بار تکرار کردید، علم و واقعیت و بعدم در واقع انسان رو مطرح میکنید، سوال اینجا مطرح میشه که آیا کدوم یک از اینها در اولویت قرار دارن؟ یعنی در واقع در ترتیب ما هرگز به علم نمیرسیم تا انسان و انسانها رو نداشته باشیم. در واقع به نوعی ابتداعا باید به تعریف انسان سپس تعریف انسانیت بپردازیم و رابطه فیما بینشون و بعد جهانی که اینها میتونن بهش دست پیدا بکنن رو مشخص کنیم تا به علم برسیم و بعدم واقعیت یا اون چی که اینها درک خواهند کرد.
خب بذارید من
یکی از نکته هایی که نامشخصه اینجاست که انسان و انسانیت اینجا تعریف نشده.
بله، ببینید من مطلبی که میفرمایید متوجه هستم. بذارید ببینیم آخه من و شما به عنوان انسان چه هستیم. به نظر میرسه که از طبیعت کور و انسان نادان چیزی به اسم شناخت و آگاهی میاد. یعنی کودک انسانی از حدود 2-3-4 ماهگی متوجه دوربرش میشه، بعد تفکیک میکنه. وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بنابراین ما اگر شما به من میفرمایید که یک بحثی باید بشه که انسان چیه، اصلا این نگاه به انسان فقط در پرتو علمه. یعنی فرض کنید اگر فرمودید جنبه فیزیکیش مثلا میگن کربن توشه، اگر فرمودید زمینه احساسی عاطفیش خب میاد به بحث روانشناسی، اگر فرمودید مسئله احتیاج و نیازش میاد اونجا، اگر گفتید بیماری و مرگش میاد تو پزشکی. یعنی میشه گفت که شما بهتر این کار رو بکنید از اونجا شروع کنید. من مخالفتی با مطلب استادی ندارم، ولی این که شما بگید انسان و انسانیت چیه، شرط اولش این است که شما اصلا یه دانشی داری، از فیزیک گرفته، پزشکی گرفته، روانشناسی گرفته، اخلاق گرفته. خود استاری اشاره فرمودید به انسانیت، ملاک انسان بودن یا ارزش‌های انسانی نتیجتاً ای به من بگید یک بحثی رو از اونجا باید شروع کنیم، حرفی ندارم، ولی فقط باید بدونید که فرض بر اینه که فیزیک رو پذیرفتیم، شیمی امروز رو پذیرفتیم، بیولوژی رو پذیرفتیم، مغز رو پذیرفتیم، اخلاق و رفتار رو پذیرفتیم. حالا اگر مطلبی هست که من متوجه نشدم خوشحال میشم بشنم.
درسته، مطلبی که شما میفرمایید از این نظر که ما برای ملاک و معیار قرار دادن آن چیزهایی که در انسان میخواییم بررسی کنیم میبایست آگاهی به این تعاریف داشته باشیم، ولی بحث اساسی تر سر همون چیزیست که ما به عنوان شخصی که شما خود به عنوان یک خبر ازش یاد میکنید، خبری که شخصیت روانی ما بیشتر از همه به اون میپردازه، خطاب من به اونه، اون تعریف این خود، این خود چیه، خود کیه، چرا این شخصیتی که به اصطلاح یا خبری که ما به دنبالش هستیم تمایز داره، این تمایز رو کجا درک میکنه، چگونگی این تمایز خودش و دیگر موجودات و جاندارانی که در این هستی هستن رو در کجا میبینه. این نقطه اصلی به نظر من باید در تعریف این ویژگی ها باشه، اون ویژگی که میتواند به عنوان انسان انسان رو تعریف کنه. و از نظر من در چهار در واقع خصوصیت خاص تعریف میشه. اولیش اختیارشه، دومی قابلیت یادگیریشه، سومی آرزومنشیشه و چهارمی مهربانیشه. این چهار ویژگی هستن که موجودی به نام انسان رو متمایز میکنن از موجودات دیگر به عنوان جانداران در این جهان هستی، و فقط و فقط در باب نامحدود بودنشون، نه در باب بودن و هستیشون، چرا که تمام این چهار ویژگی رو جانداران دیگر هم دارن، ولی ویژگی نامحدود اونهاست که انسان رو معرفی میکنه.
من با مطلبی که میفرمایید مخالفتی ندارم، درست مثل این است که از تاری وارد یه منزلی بشی یه چیزی رو مهمتر بدونی، مثلا برخورد با صاحبخانه یا بچه اونا یا توجه به مشکلی که کسی داره که مثل که حالش بده ببریمش دکتر، اونو متوجه مونده. در جهت تاکید با اون مطلبم مسئله‌ای ندارم، ولی باید هستاری توجه داشته باشید که چون بحث رو به گونه ای شما شروع فرمودید، به من بگید که با توجه به آنچه که میدانیم از کجا شروع کنیم، مثل اینکه کتاب فیزیک رو یا شیمی رو میدونیم یا بحث فرض بفرمایید انسان رو میدونیم، حالا از بحث شخصیت شروع کنیم یا احساساتش یا کودکیش یا فرض کنیم زمینه ارثیش، اونا یه مقدار انتخابیه. آنچه که فرمودید من مشکلی ندارم، برای که هستاری همونطور که اشاره فرمودید ما اول میخوایم ببینیم این انسان چیه، حتی میدونید به اعتباری شرط شناسایی همه چیز در اینه که یه تعریفی و یا یه نظر دقیق و درستی از انسان داشته باشیم، ولی اشکال کارم طور که عرض کردم با پذیرش اون علوم دیگه است. یعنی فرض کنید اگر هستاری میفرمایید اختیار یا اگر میفرمایید مهربانی یا هر چیزی در این چارچوب که اشاره کردید، خب این بعد از اینی که همه چیز رو در حقیقت چک کردیم و از وسط مثلا 200 صفت انسانی شما این رو برگزیدید و که منم کاملا باش موافق هستم، ولی میخوام بگم که اون فقط یه تقسیم مطلب، درست بس که از تاری بخواید دانشکده پزشکی رو سال اول به بچه ها چی یاد بدید، شیمی یاد بدید یا بیاید بیولوژی یاد بدید یا بیاید مثلا اصلا مثل برخی از جا برید از ابتدا بدن رو تشریح کنید و از اینجا شروع کنید، اونو متوجه هستم. به من میفرمایید اون راه درست و بهتریست رو متوجه هستم، ولی من بحثی که داشتم، یعنی میخوام این فقط توجه رو جلب کنم، من گفتگوم درباره انسان دیروز و امروز بود، در اون چارچوبی که دنیای علم امروز به من و شما میگه این تفاوت ها و یا این موضوع از کجاست. بعدم اون نکته آخری که اشاره فرمودید برای من مهمه، مطالعات امروز نشون میده کودک تا دو ماهگی تقریبا از چیزی خبر نداره، بلکه از واکنشاش اینو میدونن، از دو ماهگی به بعد متوجه دوربر خودش میشه، حتی خودش رو بعدن کشف میکنه، همونطور که قبلا عرض کردم ابتدا دیگران رو میبینه و کم کم از این که ببینه دیگران به این سمت نگاه میکنن متوجه وجود خودش میشه. به همجاست که گفته شده لفظ تو مقدستر از لفظ منه، برای که اول ما با دیگران آشنا میشیم بعد با خودمون، بعد کم کم بچه تفکیک میکنه، وقتی تفکیک کرد استرینجر انگزایتی پیدا میکنه، استراب غریبه است، اول بین مادرش و خالش و عرض کنم عمش اونقدر تفاوتی قائل نمیشه، و به همجاست که بچه ها همه رو خاله میگن یا همه رو پدر میگن یا عمو میگن، ولی بعدن شروع میکنه به تفکیک کردن. یعنی میدونید اون موارد رو در خصوص نوزاد میدونیم، در خصوص آدم بزرگسال خب از اون مرحله گذشته، به همین جاست که برخی از اوقات اصلا باید از همونجا شروع کرد که ما چگونه با جهان آشنا میشیم. اون فقط یه انتخاب در حقیقت از کجا شروع کنیمه. و از داری به من میفرمایید که ما بهتره به جایی که فرض کنید از نقطه شروع کنیم بیایم از حجم شروع کنیم، من اصلا باش مسئله ندارم چون طریقه ارائه مطلب است، ولی گفتگوی من چیز دیگری است. حالا اگر مطلب دیگه هست داری دارید باید یه خواهش بکنم.
در اینجا با نظر شما یکم مخالفم. علتش چیه؟ علتش این که به نظر من اگر که ما پیکره این انسان رو درست ترسیم نکنیم و متوجه نباشیم که میخواهیم چه بخشی در این پیکره یا هستی رو بسازیم که به مفهوم رشد بیانجامه، ممکنه قدم نادرست و ناسوابی رو برداریم. اگر من تعریف آگاهی رو و نتیجه‌ای که از یاد گرفتن در اون سامانه آگاهی ایجاد میشه یا اون سیستم یا مکانیزم انتخابی رو که در داخل انسان به وقوع میپیونده بر اساس اون دو موتور ترس و امید، اگر اینها رو درست طراحی نکنم متوجه نمیشم که این انسان شالوده مجموعی است به نام آگاهی، که این آگاهی مبتنی بر چیزهایی است که به قول شما در یه وهله‌ای از زمان درش به ظهور میرسه، مثل درک منطقی، قابلیت استنتاج، و بعد بر اساس اینها میتواند با یادگیری استپا یه لازم رو برای اضافه کردن به خودش، گسترش آگاهی و بعد مطابق بر آگاهی عمل کردن رو در خودش ایجاد کنه و به این ترتیب رشد کنه و به ازای این رشدی که میکنه متوجه بشه که خودش تنها موجود اکتیو در این هستی نیست، این فقط در پناه ارتباط با دیگران به عنوان دیگر انسان هاست که امکان پذیره. اینجاست که میاد بحث این پیش میاد که انسانیت چیه. برداشت من اینه، مثلا اونجایی که شما اشاره به موضوع اخلاق میفرمایید که اون رو نتیجه و ماحصل عقل میدونید، در نمیاد که چگونه من میتوانم این اخلاق رو در بیارم. قراره که ما یه سری اصول رو بیان کنیم. اصول آن چیزیست که تمام فروع قراره ازش در بیاد. متاسفانه اون روش اشتباهی که مثلا میبینیم در ادیان میان اصول دین تعریف میکنن 3 تا یا 5 تا و هیچ کدومش هم اصول دین نیست و بعدم هیچ فروعی رو نمیشه ازش استنتاج کرد، همین اتفاق داره اینجا میفته. یعنی اینجا ما یه چیزایی رو داریم به عنوان اصول معرفی میکنیم که نشون نمیدیم اینها به ذاتی خودشون وجود دارن. و بعد
آخه من آخه ببینید نه ببینید قربان، شما روزی که اصل میگید باید همینجا ببینید مقصود شما از اصل چیه. معمولا گفته میشه، من نمیگم، اصل چیزیه که قابل اثبات نیست، ما میپذیریم. اگر اینو میپذیرید اصل اینه. شما وقتی در ریاضیات
من معتقدم اصل به واقعیت،
آخه شناخت اون واقعیت موضوع علمه. یعنی ببینید هستالی میخواید اون چیزی رو که بنده خدمتتون عرض کردم بذارید که به سراغ انسان، یعنی تمام مطالبی که فرمودید ای بسا 15 تا رشته علمی است که هر کدوم کار کردن و اصلاً با دانش و آگاهیتون سرهم کرد. شما بیاید الان یه کودکی رو تصور کنید که یه جوری نگرش داریم رسیم به 15 سالی که هیچ کنم از اینا رو متوجه نمیشه، اصلا تشخیص نمیده خودش هست یا نیست. روی بچه هایی که بدون پدر و مادر یا در این اروپا پیداشون کردن در اصلا اینا حتی تو قبائل پیشرفت آدم های بزرگسال عکس خودشون توی یه دونه عکسی که ازشون گرفتن نمیتونن تشخیص بدن. یعنی شما با فرض این که ما به اینجا رسیدیم به عقب برمیاد. عرض کردم در این ارائهش من مشکلی ندارم، ولی این که ما با انسانیت شروع کنیم، مثلا فرض بفرمایید شما الان برید 100 تا بچه از مادر متولد میشن با روش هستالی بدون که فیزیک و شیمی و هیچی داشته باشن، شما بخواید اینا رو وارد سیستم این ذهنیات بکنید و هرگز هم از اون علوم کمک نگیرید. بذارید روی خط باشید.
نه آخه ما بحث این نیستش که ما بچه ها رو باش
آخه من راجع بزرگ سالم اجازه بدید.
ما پس داریم با انسانی که به درک این رسیده است که وجود داره.
نه نرسیده.
من به این که موجود هستم میرسم، اون موقعی که من درک میکنم که نمیخوام نباشم.
آخه نه ببینید، آخه اینا باز فرضی داره. بنجاست وقتی که حتی هگل برمیگرده میگه هستم ببخشید دکارت برمیگردیم یه میاندیشم پس هستم، اعتراض بینید که میاندیشم میم توشه که از اول گفته من هستم. نه اینا به این سوال اجازه روی خط باشید پیام ها رو بشه من در خدمت شنگال عجبن با ما باشید.
بیا جوان دستت بده آیندت بخونم.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای یه دادگاه داری؟
آره یکی از مشتریای بیمم زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره، میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنین. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد و با تشکر از زمانی که اجازه دیدید که من
خواهش میکنم.
توجه کنید آقای دکتر، من اصلا اشاره به این نمی کنم که ما باید بی توجه به علم باشیم، بلکه دارم اشاره می کنم همونجور که خودتون فرمودید، این علم به ما به طریق عقل است که میرسه. یعنی اگر فردی فاقد عقل باشد این علم هیچ بهره‌ای بر او نخواهد داشت. پس به بیان دیگر من باید به درک انسان و نوع اون در واقع دریافتش بپردازم و توجه کنم که این چگونه از این عقل در این بدن استفاده کنه که دچار مشکل نشه. کما اینکه خودتون فرمودید در زمانهای بسیار قدیم عده‌ای بر اساس آنچه که به اصطلاح یک عده از من اسمشو میذارم امرای دینی یا در واقع دین فروشان که بهشون دستوراتی میدادن، این دستورات رو فالو میکردن و پیروی میکردن. ملاک و معیار چی بود؟ اینکه اینها ریفرنس یا مرجع هستن برای آنچه که درست است. حالا در واقع جهان حاضر ما با یه بچه دیگه از عمرا یا فروشندگان مواجه میشیم که اونا علم فروشان هستن. اینها خودشون رو به عنوان ریفرنس ها یا مراجع اعلام میکنن در هر دو وادی، که اون وادی قبل و این وادی فعلی. اون چی که اتفاق میفته عدم آگاهی ما از این است که این عقل چیست، چگونه باید برخورد کنه، کجاست که باید به او و به این نه یا به او و به این آری بگه. در واقع ما باید مکانیزم و روشی رو پیدا کنیم که بتوانیم به این فرد، به دست این فرد بدیم، بگیم این روش است که هر آنچه که به تو عرضه میشه به این روش اون رو محک بزنیم. یه نگاهی به روش های علمی و اون چی که باعث شده که علم گسترش پیدا بکنیم متوجه میشیم که این روند چیست و متوجه میشیم چرا این روند میتواند به جوابای صحیح منتجه بشه. اما از بعد حادثه اون یک اتفاق خارج از انسانه، اتفاقی که مسئولین برآورده کردنش و رسوندن به نتیجهش یک نفر نیستش. شما مثلا برای یک موضوع علمی ابتداعا یک پرسش رو مطرح میکنی، این پرسش توسط یه نفر مطرح نمیشه، ممکنه یه نفر مطرح بکنه، اونطور افراد زیادی رو این پرسش بررسی میکنن، بعد میان محک میزنن خب این پرسش که ما مطرح کردیم چه جایگاهی داری نسبت به آگاهی های قبلی که ما داشتیم، آیا اتصالی به اونها داره یا نه. به این ترتیب من میتونم، البته نمیخوام الان وقت رو بگیرم تو این دیتیل دارم، میتونیم جزئیات مراحل علمی یا تحقیقات علمی رو به دست بیاریم. بعد متوجه میشیم این روش به تنهایی اگر بخواد در یک انسان در واقع پیاده سازی بشه کجاهاش با مشکل مواجهه و در نهایت به این میرسیم که ما باید مکانیزمی برای یادگیری درونی انسانی مطرح کنیم و این یادگیری در مقابل اون چیزی قرار میگیره که اسمش قبول کردن یا پذیرفتن صرفه. این پذیرفتن در واقع خراب کننده اصلی انسان و انسانیته. هیچ فرقی نمیکنه ما چی رو بپذیریم، یا بیایم گفته های اون دین فروش ها رو بپذیریم یا بیایم گفته های افرادی که ادعای علمی میکنن.
آخه من آخه یه مشکل دارم. نه آخه ببینید، نه آخه ببینید، شما به یه چیزی مرتبطش میکنید که حقیقتشو به شما بگم سایمانو صادقانه من نمیفهمم، یعنی واقعا مطلبی که اصلا میفرمایید نمیفهمم، بنابراین اشکال کار من در فهم است. فرض بفرمایید بنده برمیگردم میگم این بیماری رو دارم، یعنی این قرص بخور خوب میشه، من چطور میتونم وقتی میخورم و خوب میشه بعد و بعدم دکترم، من تخصص من که این کار نیست، من دواهامو اصلا نمیدونم اسمش چیه، وقتی میخورم خوب میشه من چرا اگر این رو از این آدم پذیرفتم عیب و ایرادی دارم، من چی کار باید بکنم؟ من باید در تمام
در یه بازه زمانی برخوردهای دینی و اجتماعی به همین روش
نه آخه این که نه ببینید
نه اینجا
باهاتون دیگه موافق نیستم. آخه شما دیگه ببینید من هنوز نمیتونم هستالی رو بفهمم، باورم کنید نمیفهم. آخه شما نفی همه چیز رو میخواید بکنید، یعنی اگر نه من اگر
عددی که من دارم ارائه یک در واقع الگویه،
آخه وجود نداره
الگو به ما کمک بکنه.
کدام الگو؟
جای پذیرفتن که فقط صرف این است که گویندهی وجود داره و مطلبی رو ارائه داده، مکانیزم رو قرار
میده مکانیزم
چیزی رو یاد
بشه. نه سب کنید مکانیزم اینه که یک کسی من میگه اگر این لیوان رو از این پشت رو میدازم پایین بخوره زمین معمولا خورد میشه، میدازم اینجوری میشه، من پس میبینم حرفی که زد با اون چی که هست منطبق. دنیای علم میگه من بر اساس تجربه مشاهده آزمایش وقتی تعداد آزمایش ها به یک اعتبار به سمت حتی بی‌نهایت میل میکنه، در دنیای محدود ناقص گرفتار خودم نتیجه گیری میکنم. یعنی ما به 1000 نفر این دارو رو میدیم، هر 1000 نفر یا 990 تاشون خوب میشن، میگیم این دوای این بیماریه. من نمیدونم من چطور میتونم
هیته مسائل انسانی و انسانیت، آیا در هیته مسائلی مثل اخلاق ما با روش های علمی برخورد میکنیم؟
خب
آیا ما میایم تست های و آزمایش های علمی رو برای اخلاق انجام میدیم؟
بله بله، امروز برمیگردیم میگیم وقتی شما دروغ گفتی 30 جای بدنتون آسیب میبینه، معلوم اشتباس، هیچ راستگویی صلاح شما. آخه همین جاست که عرض کردم باید مشخص کرد ما اون چیزی که میخواییم بعدم بگیم درست و غلطه رو. ببینید هستالی میفرمایید ما هر چیزی رو که اگر فهمیدمتون درست میشنویم مثل گذشته از دین فروشان یا علم فروشان قبول نکنید. من میگم خب من پس بنابراین من بچه‌م مدرسه نفرستم برای که علم دارن بهش میدن، بگم این کتاب فیزیک رو هم نمیپذیرم، این شیمی رو هم نمیپذیرم. خب من
نه اصلا منظورم به این نیست. نکنید وقتی که برمیگردیم روی چیزی که داریم بحث تجربه و علم رو میکنیم با اون مکانیزمی که روش‌های علمی داره، من میگم درسته. چرا؟ چون در مکانیزم روش علمی یا در تحقیق ما چندین استپ یا مرحله داریم که من اون رو اصطلاحا به 9 مرحله یادگیری تقسیمش میکنم. در این 9 مرحله یادگیری مثلا 3 مرحله داریم در رابطه با پرسشه که وقتی ما پرسش میکنیم، بعد از اینکه پرسش کردیم ارزشیابی میکنیم، بعد از اینکه ارزشیابی کردیم راههای رسیدن به جواب رو بررسی میکنیم.
آخه ببخشید من میتونم همینجا شو اگر اینکه به شما بگه من چرا اینو بپذیرم چیکار میکنید شما؟
میگم بیای بررسی کنید
خب آخه نه نه خب
پیدا کرد.
خب نه همینجاست
روشی طور از این پیدا کرد اون روش میده نه. این روش روش علمیه، تحقیقی که الان داره انجام میشه.
نه آخه باز هست
در جامعه علمی به این روش داره
نه 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 آخه هست. آخه ببین من چرا عرض میکنم هستاری رو نمیفهمم. شما از یه طرف میگید نپذیریم، بعد میگید جامعه علمی این کار رو داره میکنه ما میپذیریم. من نمیدونم.
من میبینیم آتفوت داره همونجور که خودتون میفرمایید.
خب خب پس بنابراین
این آتفوتی که داره و آتفوت علمیه و عملا داره کار میکنه، کار کرده درستش نشون دهنده این که روش مفیده.
بسیار
خوب. نمیگم روش 100 خب. درصده.
نه من بحث
روش به نظر میرسه که مفیده.
خب آخه من اونو فهمیدم.
بخوایم برای انسان ازش استفاده کنیم، یک انسان چگونه میتواند این روش رو در خودش عملیاتی کنه؟ خب چگونه میتونه از پذیرفتن به یادگیری همونجور که در علمی اتفاق میفته بیفته؟
آخه مسئله این است که موضوعی علمی واقعی نیستن همه موضوعا. یعنی این که من به مادرم علاقه مندم یا نیستم رو شما به این راحتی با موضوع این که فرض کنید سرعت چنینه یا این آهن یا چدن چه ویژگی‌هایی داره خیلی مرتبط میشه. من اصلا مخالفتی با مطلب اصلی ندارم، ولی من چون واقعا حقیقت چه از کنم متوجه نمیشم. نگاه و نظر شما رو که برای خودتون یه سیستمی دارید یا یه نظری دارید رو متوجهم، ولی چون ارتباطش و اخشام نمیدونم. چون مطلبی که اخیراً فرمودید در حقیقت به نوعی نمیدونم شاید برداشت درست نیست، تایید این مسئله بود که وقتی 1000 نفر مشکلی دارن بهشون دوا میدیم جواب میده اون حال خوب میشه، میگیم این دوای اونه. من حرفم فهمم از مطالب هستاری این بود که میگید نه اینو نباید پذیرو. ای میگید میپذیرم پس بسیار خوب. پس من میتونم علم فروشان رو بخرم و حرفشون رو بپذیرم برای که دکتر من
اونجایی که میره تو هیته در واقع مباحث
خیلی خوب پس بنابراین
واقعیت بیرونی.
آخه شما
اگر من قرار تأمل و تفکری رو انجام بدم، آیا روش در واقع پذیرفتن گفته های دیگران برای تأمل و تفکر کردن درسته؟
نه نظر دی...
من باید از یه روشی اونها رو محک بزنم.
آخه نه من فکر میکنم هستاری دارید میگید که هر کسی، ببینید اگر اینو به همه تعمیم میدید که من باید بفهمم، هستولی باید بفهمی، دیگری باید بفهمی، یه قاعده عمومی است. اگر من قرار خودم به تنهایی بفهمم، من فکر میکنم اون برمیگرده به این که خب تازه چیزی که من میفهمم از راه منه نه از راهی که هستولی میدید. اگرم شما من بفرمایید که یه راهی وجود داره که همه از اون طریق میفهمن، من نمیدونم چیو میفهمن. یعنی متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، یعنی من باورم کنید اگه دلتون خواست یه وقت دیگه تشبیل بسیار خوشحال خواهم شد.
من چند بار سعی کردم خارج از ساعت در واقع محدود
نه 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 شما میشه فقط از سر کنجکاویس اگر مایل هستید بفرمایید رشته و تخصص کارتون چیه؟
رشته اصلی کار من به دلیل علاقه که داشتم الکترونیک و بعد کامپیوتر بوده که بعدها خب بازم به دلیل علاقه در واقع در حوزه فلسفه و در واقع علوم عقلی هم در نهایت یه مقدار زیاد مطالعه داشتم. منتها اغلب اونچه که خدمتون گفتم نتیجه تقریبا 7 یا 8 سال کار مداوم رو همین موضوع فقط.
حالا اگر بگم نامی براش دارید که معنی
بله برمیگرده به جایگزینی یادگیری در انسان و مراحل نهگانه اون.
بسیار برای سپاسگزارتونم، ممنون میشم باش. تو فرصت دیگه اگه دلتون خواست، حالا چون یه شناختی پیدا کردم، اگر لطف داشتید مثلا فردا هر وقت دیگه بین 11 تا 4 که من معمولا رادیو هستم لطف کنین تلفن کنین، در خدمتتون خواهم بود. برای ممنونم از شرکتتون در برنامه، بسیار لطف کردید. شنگال عجمن به پایان برنامه رسیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس.
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر در دیداری دوباره با آهه.
یار یار قربونه تو بای غیر تو پنگم. تو اگه با من باشی قلبت میره نمیدونم.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل.
گوشید و مردا تا صدا یه سر آروم کنه. باره میباره با رونو تو نیستی شده این دوره.
تهیه بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 777 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 777 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 777 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
دوره های تخصصی آماده سازی آزمون تافل USVIP گروه با همکاری مؤسسه FLS اینترنشنال برگزار می کند. استفاده از اساتید مجرب، استفاده از منابع آموزشی معتبر با هدف هماهنگی بیشتر با آزمون، برگزاری آزمون های کاملا شبیه سازی شده با آزمون اصلی، آموزش تکنیکال با هدف دریافت بالاترین نمره، آموزش روش های نوین در یادگیری گرامر و اصطلاحات، دسترسی به منابع معتبر به صورت آنلاین. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 تماس بگیرید. با USVIP گروه کیفیت را تجربه کنید.
راز اصالت یک زعفران
در رنگ خوش،
عطر دلپذیر
و کیفیت مرغوب آن است.
با استفاده از اسپری زعفران سرگل صدف هیچ مقدار از آن را هدر ندهید
و زعفران بیشتری را برای مصارف بعدی خود پسنداز کنید.
اسپری زعفران صدف تهیه شده از زعفران سرگل خالص و آب،
بدون رنگ و مواد افزودنی و مصنوعی
و بدون چربی.
اسپری زعفران صدف، آفریننده طعمی سنتی از یک زعفران اعلای ایرانی است.
هر یک اسپری زعفران صدف تا حدود 98 بار غذای شما را زعفرانی می کند.
پس همین امروز این محصول بی‌نظیر را از فروشگاه مورد علاقه خود تهیه فرمایید و برای انواع غذا، دسر و حتی چای مصرف نمایید.
بله، انتخاب صدف
انتخاب بهترین هاست.
Oh,